در خارج طهارت جلسه 89 یک شنبه 20 اسفند 91
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایت محمد ابن ریان بود که ظاهر میشه از این روایت نجاست دم بق، و اگر گفتیم بین دم بق و سایر مالا نفس له سائله هم ملازمه هست و عدم فصل هست، قهرن از این روایت استفاده میشه دم اونها هم نجسه، و اگر گفتیم ملازمه نیست لااقل در بق این روایت دلالت میکنه بر نجاست. پس این روایت یا معارضه میکنه با سایر روایات داله بر طهارت یا مخصص اونهاست در مورد دم بق. خب حضرت بله، و اگر گفتیم که ملازمه داره حضرت اون رو هم چیز میفرماید، یعنی رد میفرماید که تو ذهن تو هست نه همه اینا طهارت از اونا افضل میشه، نه به اون بعد میگه ولی چون ملازمه داره فهمیده میشه. خب گفتیم از این مطلب جواب هاییست، یک جواب که ضعف سند بود بحث کردیم و نتیجه این شد که الان مسلک کسی که روایات کافی رو معتبر میداند ضعف سند وجود نداره، اما الان غیر این مسلک باید گفت بله ضعف سند هست، حداقل اشتمالی الان سهل ابن زیاد. گفتیم سهل ابن زیاد امرش مشکله و توثیقش ثابت نیست. جواب دوم این است که مکتوبون الیه و مجیب در این روایت معلوم نیست، اگرچه کتبتو الرجل علیه السلام و بعد می فرماید فوقع علیه السلام، در فصائل اینجور نقل شده بعد از رجل علیه السلام فوقع هم علیه السلام بعدش آمده که ظاهرش اینه که اون رجل امام هست و اون موقع و جواب دهنده هم امام علیه السلام. اما دو تا مطلب هست، یکی این که در منابع اینجور نیست که در هر دو جا علیه السلام باشه، مثلا بعد از الرجل در خود تهذیب ظاهرا علیه السلام نیست، این تهذیبی که حالا مطبوع است و در دست ما هست این چاپ متداول فعلی، بلکه از بعضی از نقل‌ها ظاهر می شود که در منابع دیگر یا نسخ خطی لعل این هیچ کدوم علیه السلام نداشت. این یه نکته. نکته دوم این است که اصلا علیه السلام ها در کتب روایی لا یطمئن به، و اینا معمولا اضافات مستنسخی نیست که رو علاقه مندیشون به ائمه علیهم السلام یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی نام مبارک اونها رو می نوشتن اینا دلشون نمیوازه بدون سلام و تسلیه و اینها بگذارن، چون ما خودمونم همینجوری نام ببریم یا بنویسیم و نگیم. این فرهنگ حالا شیعه اینه که بر نمیتابه انسان این رو. اما کسانی که مقابله کرده باشن و دیده باشن کتب خطی سابق را، سابق این را روایی را میبینن، اینا اضافات بعدیات از آیت الله زنجانی دام از الله که این کارا رو کردن، کافی من لا یحضر تحذیب، اینا رو همه رو با نسخ متعدده ایشون مقابله کردند و خصوصیاتش رو ضبط کردند که سابق که ما خدمتشون مشارک میشید تو منزل بود در اینا رو می آوردن، اینا رو نشون می دادن که اینجوره اینجوره و می دیدیم. و ما هم که اصول کافی رو جلد اول اصول کافی و دومش شاید اینا رو مقابله کردیم 20 سال پیش 25 سال پیش، نسخه ایشون هم پلون ما بود، اونجا هم همینطوره. این علیه السلام ها رو ایشون هی تو کروشه گذاشته بودن، تو کروشه گذاشته بودن که در اون نسخه اصلی نیستش. پس اصلا این مسئله که اینا علیه السلام داشته یک مطلبی است که مورد وثوق و اطمینان نیست. بنابراین اگر اینجور نشد این علیه السلام ها رو بگیم معلوم نیست در اینجا بوده، خب هر رجل کیه؟ به خصوص اگر این هر رجل همون معنای رو بده که تو فارسی گاهی گفته میشه، به مردی که نوشتم اینجوری جواب داد که یک عبارت تحقیر آمیزی است، یعنی مراد همین فقهای عامه. گاهی میگه که برای این که مخاطب اینا چی میگن، یک از احمد حنبل، از مثلا شافعی، از مالک، از اون یکی، از اون یکی اوزاعی، یه مردی که نوشته بودیم چی جواب داد، اینجوری جواب داد. اصلا میخواد تحقیق کنه، مقصودش اینایست که یدعون و یتصدون الفتوا به غیر استحقاق و در مقابل ائمه علیهم السلام دکون باز کرده بودن و من غیر استحقاق فتوا میدادن و مردم رو به سوی خودشون دعوت میکردن و سد باب حقیقت و ابواب ائمه علیهم السلام شدن. گاهی اینا میگفتن اینا آخه چی میگن، آخه اینا که کجا درس خوندن، پلو کی فرا گرفتن، همینجور همه چیز رو جواب میدن. میگه به مرتقه نامه نوشتم اینجوری جواب داد. اگه این الرجل، حالا من نمیدونم تو ادبیات عرب هم این الرجل رو در این جور موارد هم میگن یا نمیگن، اگه بگن کار بدتر میشه، یعنی ممکنه اینجوری باشه، میگه ما به این آدم نوشتیم اینجوری جواب داد. خب اینم اشکال دومه که پس این اشکال در مثل مکاتبه ها و اینا که الرجل و فلانه این حرف میاد، بلکه در جواب از این مناقشه هم همون جوابیست که بزرگان در باب مضمرات دادن. در مضمرات جوابهایی یکیش اینه که مشترک بین اینجا و اونجا میشه و اون اینه که بله علیه السلام ها نباشه این شبهه ابتداهن هستش. بلکه وقتی ما میبینیم محدثین بزرگ مثل کلینی، مثل شیخ الطائفه و روات قبل از ایشون، چون از علی ابن محمد نقل میکنه، ایشون از سهل ابن زیاد نقل میکنه، اینا رو به عنوان روایت در کتب حدیث نوشتند و نقل کردند، نه به عنوان کلام، همجوری کلامی. پس اینا میشه شهادت عملی از این بزرگان به اینکه این روایت از معصومه. بنابراین ما نأخذو به شهادت کلینی و نأخذو به شهادت شیخ طوسی و روات سائقه قبل از اونها مثل علی ابن محمد بندار، علی ابن محمد ابن بندار، یا به خدمت شما اون یکی کی بود، اون یکی کی؟ بله، اینا بزرگان حدیث هستن، اینا رو به عنوان حدیث نقل کردن، به عنوان حدیث گفتن، این شهاداتشون شهادات محتمل الحس و الحدث، بنابراین از این جهت معتبره. و به هازا یجا از مثل مزمرات که سألتو او چه اونجا هم اشکال گاهی میشه، جوابش همینه، که اینا به عنوان خبر ذکر کردن. جایی بعضی جاها البته شیخ طوسی مزمره خودش اشکال میده، میگه این مزمره، خودش تذکر میده میگه این فایده نداره، اما جایی که خودش اشکال نمیکنه یا کلینی به عنوان خبر داره ذکر میکنه، این شهادت عملی اونها و پذیرفته است و میتونیم تخلص بجوریم. نه اونا باید قرینه داشته باشه، بلا شبهه تدلیس داره، چون ظاهر اینه که این هنا خبره، اینا روایت
در بند علت ایمان نوشته که مثلا علت الباب
تقیه اسم مثلا امام بله گاهی نمیوردن همینجور، تو مکاتبات هم همینجوره، بله تو مکاتبات هم همینجوره، الال رجل چون مخصوصا تو مکاتبات ممکنه دست اعدا بیفته اسم نمیوردن، یه نفتی میخواستن بکنن میگفتن بله آقا بله میشه اشکالی نداره میگم، ولی خب دیگه حالا اینا که فضیلت شهادت میدن کار حل میشه. جواب دومی که قد یجاب در اینجا اینه که این محمد ابن ریان در شیخ نجاشی قدس سره در احوالاتش قرار بوده لهو مسائل لعب الحسن العسکری علیه السلام، استفتاءاتی داره از حضرت عسکری علیه السلام، از حضرت هادی ابوالحسن العسکری علیه السلام. بنابراین چون همچی کتابی ایشون داشته و مسائل و استفتاءات از محضر مبارک امام هادی علیه السلام داشته، این کتب تو الی رجل ظاهرش همینه، یعنی امام هادی علیه السلام، اگرچه در تحریف مرحوم غفاری ظاهرن در زیر نوشته الرجل و حاشیه زده که علی ابن مفرد علیه السلام، اما لا وجه الفرمایش ایشون تون ایشون از اصحاب حضرت امام رضا اصلا بیان نشده، یعنی یه احتمال بلا شاهدیست. اما این مسئله که ما بگیم مقصود امام هادی علیه السلامه اینجور میاد با اینکه ایشون کتابی داشته و مسائلی از حضرت هادی علیه السلام داشته. عرض میکنم به این که خب این جواب کافی نیست، برای اینکه خب ایشون مسائل و امام هادی علیه السلام داشته، خب معلوم چه آدمی بوده که استفتاء می‌کرده سوال می‌کرده، یه وقت از یه مرتبه سوال کردن این چی جواب میده، بنابراین این دلیل نمیشه برای اینکه حتما امام هادی علیه السلامه. بله تقویت میکنه اون حرف قبر، اون جواب قبر را، که اینکه شیخ طوسی کلینی دارن شهادت میدن شهادت عملی که این روایته، این سازگار این مکاتبه با اونی که نجاشی هم نقل میکنه که ایشون مسائل و الی ابوالحسن الهادی علیه السلام داشته. بنابراین این برای تأیید همون راه اول خوبه، اما خودش یک جواب جداگانه‌ای نمیشه باشه. و اما اون چیزی که مرحوم غفاری نوشتن، اون لا شاهد علی ولا دلیل علی، این هم جواب دوم و ما یره دو علی. جواب سوم این است که اون روایات که می‌فرماید لا بأس بهی در زم بق و براغیث و امثال اینها فرمود، لا بأس بهی هیچ عیبی دارش نیست، اونا ازهرن در مفاد خودشون تا این روایت در مفاد ظاهری اولیش. اینجا بود و تحر منه افضل، گفتیم ظاهر توه این است که تطهیر از او افضل است، به دلالت التزامی دلالت میکنه که پس نجاستی قضارتی است که میفهمه تحر از او افضله، چیزی که قضارت نداره نجاست نداشته باشه یعنی چی تحر از او؟ پس ظاهر اولی و بدوی که در این روایت فرمده و تحر منه افضل، این نجاسته. اما ما تحر تنزیهی هم در شرع داریم، همه جا تحرمون تحر الزامی نیست، تحر تنزیهی هم داریم. ظهور اولی در چیه؟ تحر الزامیه، اما نست درونی است، ظهوره. این قابل رفعیت به واسه قرینه ولو قرینه خارجیه باشه. چون این چنینه، اگر اون روایات از هر باشن عدل باشن در اینکه هیچ میفرماد هیچ عیبی درش نیست، اون قرینه میشه برای اینکه ما رفعیت کنیم از ظهور بدوی این روایت و حملش کنیم بر طهر تنزیهی. علی رغم اینکه نسبت عموم خصوص مطلق، اگر گفتیم ملازمه‌ای بین بق و غیر بق نیست، خب تو خصوص بق معمولا جایی که یه عام داشته باشیم یه خاص داشته باشیم تخصیص میزنن و تصرف در ماده عموم میکنن، نه تصرف در هیئت خاص. مثلا اگر گفت که اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، با لا تکرم الفساق من العلماء، چون نسبت اخص مطلقه اکرم العلماء رو تخصیص میزنن، نه به قرینه اکرم العلماء لا تکرم رو حمله بر کراهت بکنن، نه لا تکرم رو بر حرمت میشه و تخصیص میزنن اکرم العلماء رو. اما این معیار همیشگی نیست، یعنی آیه ما نداریم خاص بر عام مقدمه هر جا، اینا معیارش معیارهای عرفیه، چون معمولا خاص از هر مقدم میشه و قرینیت داره بر مراد جدی از عام مقدم میشه. اما حالا یه جای اگه عام از هر شد و او قرینه بر تصرف در اون خاص شد، اینجا عام رو باعث تصرف در خاص قرار میدن. حالا اینجا اون روایات داره یا هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. حالا اگه ما در محضر امام بودیم، اگه مثلا با هیچ عیبی نداره همینجور لا برسه، هیچ عیبی نداره اینجور کردن دیگه آکد میشه. خب اون گه هیچ عیبی نداره، نکره در سیاق نقش به کار برده امام، یعنی هیچ عیبی درش نیست، این سازگار نیست که نجس باشه. خود نجس باشه چقدر عیب بزرگه، باید حواست باشه اگه در لباسته عرق نکنه لباسش و باید که احوام نیست، دست مرتوب بهش نخوره، چیز خیلی بدون آدم مثلا آسینش حالا خونیه و این خون حالا فرض کنیم کمتر از درهم هم باشه، خب باید مواظبت بکن داره وضو میگیره آب به اون نپاشه، آب بهش بپاشه دیگه عفو نیست، تا وضو گرفت آسینش رو پایین نیاره، برای اینکه دستش مثلا مرتوب لچه اون برخورد بکنه هم دست نجس میشه هم اون از عفوش میفته، چون وقتی آب بخوره به دم معفوق دیگه معفوق نیست و هم کسا هزار تو مشکل داره. بس اینی که حضرت بفرماد هیچ عیبی درش نیست، این سازگار نیست با این که این نجس باشه. پس بنابراین اون اظهر است در این که نجاست نداره تا این، بنابراین این که فرموده و تحر منه افضل به قرینه اون روایت که اظهر در مفاد خودشه، دست از این برمیداریم و حمد بر تنزیهی میکنیم، افضلیت تنزیهی. بله 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 نفی جنسه، هیچ عیبی نداره، این کل العیب. آخرش به خدمت شما کسی بگیم آقا این هیچ عیبی نداره، فقط خود عقلش بار سنگ میبره، این که نمیشه، این خودش عیب بزرگیه. بله بله، مبنا پذیرفته شده هم از اعلام در جاهای مختلف این فرمودن، هم در فقه هم در اصول اینو فرمودن. بله اتفاقا شاید قضا مسلم اینا نماز باشه، یا تجوز و صلاة و تحر منه افضل، اصلا تصریف فبقى علیه السلام تجوز و صلاة، اونام خیلی هاش صلاته، اونام حتما صلاة مقصود در اونها، یعنی اون فرد اجلاشه. پس بنابراین وقتی اون باشه این بهتر میشه تازه کار، یعنی نماز که اشکال نداره، گفتم نماز آخه این نجاست داشته باشه این محظورات داره، باید خیلی حواستون رو جمع بکنید دیگه، تو لباس اونم مال بق و اینا که گل جا به جای لباس هستش، نه یه جا. حالا میگیم بعضی ها برای طهارت این به حرج استدلال کردن، چون واقعا در از من یه سابقه خیلی این گرفتاری زیاد بوده، الان محیط تمیز شده و نیست، پر از تشب و بق و فلان، ما هم که بچه بودیم همینجور بود، یعنی این چیزا خیلی زیاد بود، پشه بندی بستن چون اصلا نمیشد بخوابی از بس پشه و بلان و اینا بود، حالا الحمدلله محیط تمیز شده، کاش که دلها هم اینجور میشد مثل سابق. یعنی خیلی ها زیاد بودن اونها که دلهای کاش داشته. خب این به خدمت شما هست و این همین قرینه. فقط یجاب به این که اصلا خود قرینه داخلی اینجا وجود داره، برای این که این تنزیهیه. چرا؟ حضرت درمود و تهرم نو افضل، این بهتره. اگه نجس بود که بعد تهرم نو لازم باید بفرمی نه افضل. درست؟ بعضی از دوستانم اون روز اینو تو درست همینجا فرمودن که تو افضل گفته. این جواب تمام نیست. چرا؟ چون بعد تهرم نو افضل به نسبت به نماز داره میفرماید. مثلا اینکه شما بفرمایید که خون کمتر از درهم از طهرم نو افضل، معناش این نیست که اون خون کمتر از درهم پاکه، چون مسئله نمازه. فوقع علیه السلام تجوز و صلات و طهرم نو افضل لصلات، یعنی برای نماز. خب انسان هرچی پاکتر باشه، حتی کمتر از درهم هم خون در بدنش و در لباسش نباشه، افضل هست. پس بنابراین نمیخواد بفرماید که مطلقا طهره از او افضل است، حتی در چیزی که یشترت و فیه طهاره. نه، در خصوص نماز طهر از این دم افضله، معفو برای نماز، اما طهر افضله از او. اینجور نمیتونیم جواب بدیم. جواب اخیر اینه که طهارت دم بغ مما یطمئن بها ان لم نقل مما یقطع بها، طهارت دم بغ مما یطمئن بها ان لم نقل مما یقطع بها. چرا؟ لسیره للاجماع، سیره قطعیه گفتن داریم، برای اینکه احتراز و اجتناب از دم بغ نمیشه، و همچنین اجماع داریم برای این مسئله. بنابراین به این قرینه اجماع و این سیره، یا باید این روایت محمد ابن ریان رو برخلاف ظاهرش هم بکنید و بگیم الطهرم منه افضل، یعنی همون تنزیهی به قرینه اون سیره و اجماع، یا بگیم این روایت خلاف اجماع و مسلم و سیره است، از حجیت ثابت میشه. بنابراین یا اون سیره و اجماع موجب تأویل است، یا موجب سقوط عن الحجیه است. بله؟ خب حالا یک لحظاتی صبر بفرمایید به سیره میرسیم. این جواب هم در مقام هست، منتها این جواب حالا اگه تمام باشه که بررسیش میمونه برای دلیل دو و سه، این اگر تمام شد خروج از استدلال به نصوصه، چون ما میخواییم حالا به نصوص استدلال کنیم، چون گفتیم به طهارت دم بغ و امثال اینها و مطهریت یدل و نصوص و چی؟ و سیره و اجماع. نصوص یعنی صرف نظر از سیره و اجماع. بنابراین بخواییم با روایات کارو تمام کنیم، تمام بکنیم، اون اشکال رو از این راه دیگه نمیتونیم جواب بدیم، ولی دلیل رو در دلیل دیگر آوردنه. بله، بخواییم فقه الحدیث رو خودش بیان بکنیم و بگیم این روایت چی مقصوده، اون مقام درسته. کسی اگه اون اجماع و سیره رو قبول کنه اونو میتونه قرینه قرار بده، ولی اینکه یا روایت رو معنا کنه افضلش رو افضل تنزیهی، و یا بگوید که این روایت خلاف اجماع و سیره است، پس بنابراین از حجیت ثابت شد. خب این هم، پس این روایات وارده در مقام نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که استدلال به این روایات لا بأس بهی، اگرچه تا حالا فلبق در خصوص بق احتیاطش لا بأس بهی به خاطر روایت محمد ابن ریان. نه تو، بله تو، یعنی نجاست هست، خلاف ظاهر دیگه، اون قرینه میخواد طهر تنزیهی، خلاف ظاهر طهر اینه که نجاستی، یعنی انصراف اطلاقیه. من چون که استعمال قلبه استعمال اینا همینه، یعنی اینو طاهر کن ظاهرش میکنیم نجاست. خب به خدمت شما عرض شود که و الا در آیات روایات که طور واقع شده شما بفرمایید که نه اینا هم استحبابیه، ظاهر اینا هم اینه که مثل امر هم ظاهرش در وجود چرا نداره، ظاهر عرفیش اینه. اینها نصوصی است که در خصوص اینا وارد. یکی از نصوص دیگری که میتوانیم بگیم بهش استدلال شده، اگه خواستید جز این نصوص قرار بدید، خواستید جدید جداگانه قرارش بدید، دلیلی است که مرحوم محقق در معتبر بهش استناد فرموده و فاضل نراقی دوم ملا احمد در مستند. ما اون اینه که فرمودن دم بق و برغوز و قمن اینا اگر نجس باشه حرج لازم میاد، چون اجتناب از اونا و تحری از اونا واقعا به قول بعضیشون غیر ممکنه، مخصوصا در اون. و حالا هم خیلی روستاها چیزایی که این پشه و مگس و نمیدونم بق و قمل و شپش و اینا درش فراوانه، این محسوس کسی بخواد همین تاخونه پشهی بود، تاخونه بقی بود، تاخونه ککی بود، بگیم این لباست نجسه، بدنت نجسه، مال خودش، مال فرزندانش، رخت خواب، نمیدونم چی، همه چی اینا. چون خیلی اینا به خدمت شما مبتلا به هست و زیاده، بنابراین اجتناب از اونا حرجی است. آخه بول یه مجرای خاصی داره، یه جای خاصی میرن، اما این دیگه اجازه که نمیگیره که. حالا اگه بول از همه جای بدن آدم منا بود ترشح کنه، مثل عرق بود، درست؟ خب عرق از هر جای خودش بیاد بیرون اجازه هم نمیگیره، ای شاره بگه آقا عرق بدن نجسه، و حرجی، درست؟ حالا کک که خبر نمی کنه، پشه که خبر نمی کنه، شما خوابید میاد رو بدنتون این طرف اون طرف، دستتون رو می بوسه، پاتون رو می بوسه، صورتتون رو می بوسه. با نه آقا خوابیدید شما کجا می فهمید، رو لباستون می شینه، از کسی دیگه بلند میشه به لباس شما می شینه، شما اصلا متوجه نمی شید، اما خون بدنش به لباس شما اصابت می کنه، شما معلوم شد گرفتار اینجور جا نشدید. خب این به خدمت شما عرض شد که این دو بزرگوار به ادله حرج تمسک فرمودن. عبارت ایشون در معتبر جلد 1 صفحه 424 احتمالاً یا 22 یه جوری نوشتم که نمیدونم 2 یا 4 ظاهراً 2 باشه، یعنی 422. ولعن در اداد ادله طهارت می‌فرماد ولعن تحرز من دم البق والبراغیث متعذرون فیسقط اعتبار الطهار من رفعا للحرج. در اداد ادله طهارت ذکر کرده شد. بله نه علاوه بر روایات هم ذکر کرده، علاوه بر اونها به دلیل حرج هم استدلال. همین روایت محمد ابن ریان هم اتفاقا محقق ذکر فرموده، همین روایت محمد ابن ریان. خب میتونید جزء نصوص، نصوص یکی نصوص واردات، این هم یه نصر دیگه، لا حرج خودش نصر دیگه. جواب از این مقاله این بزرگوار این است که اولا خب حرج هر جا پیش اومد حرج گفتن که معیارش حرج شخصی، هر موردی برای که هر کسی حرجی بود خب اون باید لزومی نداره اجتناب بکنه و طبق مثل بقیه نجاسات که اگه وقت حرجی بود اجتنابش لازم نیست، اما اگه برای زید حرجی بود برای بک حرجی نیست، خب نمیتونیم بگیم که حکم زید با بک یکیه، حرج داره مدار خودش. این اولا. ثانیاً آیا دلیل لا حرج احکام وضعیه‌ای هم برمی‌داره یا فقط احکام تکلیفیه رو برمی‌داره؟ یعنی نجس اجتناب لازم نیست مادامی که حرج، نه اینکه چون حرج پاک نیست. مگر کسی بخواد اینجوری بگه بگوید که چون دین سهله سم هست، چیزی که نوعا هرجی داره ما کشف میکنیم خدا او رو جل نمیکنه، نه اینکه جل میکنه بعد به کسی که هرجه میفرماد خب تو اجتناب نکن، ولی این حکم وضعی رو داره مادامی که در هرجی اجتناب نکن. این هم برای ما ثابت نیست، چون اونا از قبیل حکمه، ولی بسیاری از احکام ما میبینیم که اینجور نیست که آسان باشه. همین نماز مگه آسونه؟ این همه مسئله داره، 4000 مسئله داره، مگه حج آسونه؟ حضرت فرمود طبق اون روایت اگه 40 سال از من مسئله بپرسی حج مثلا مسئله داره طبق بعضی احکام. دین احکامش هم به این آسونی نیست، نه این آسان نیست که شما بخواید بگید. حرج هم که برای همه نیست، نه در همه از من حرجه، نه برای همه حرجه. بله، حالا یک کسی مثلا دو تا لباس داره، خب اون لباس رو عوض به نماز بعد دوباره میپوشه برای کارش و اینا، حرج اینجوری پیش نمیاد. حالا یه منطقه اگه خیلی، حالا اونجایی که مثلا فرض کنید که برنج کاریه، حالا اونجا پشه زیاده، خب اونجا یا یک محیطی هست که بق و قمل و اینا زیاده، خب اگه حرج شد به اندازه حرج رفعیت میشه. به عدله حرج نمیشه اینجا استدلال کرد، به دو دلیل عرض کردیم. یک اینکه حرج دائم مدار تحقق موضوعشه، در هر فردی حرجی شد خوب. دو اینکه حرج احکام وضعیه رو بر نمیداره، احکام تکلیفیه رو بر نمیداره. بله، اینا دیگه بحثاش در قاعده لا حرجه، که چرا لاحرج میگیم احکام وضعیه رو برنمی داره. و الا اگر به خدمت شما عزاده شما این هر روزی یه توالی فاسدی داره که نمیشه ملتزم اون توالی فاسد شد، فرض کنید یه زن و مردی هستن زندگیشون با هم حرجی شده، بگیم دیگه طلاق نمیخواد، لاحرج برنمی داره، حکم وضعیه زوجیت رو برنمی داره. مثلا نه دیگه، اگه برنمی داره که بله، تا زن شوهرها با هم یه خود در اون یه حرجیه، میگه پس من دیگه زن اون نیستم اونم من چون احکام زوجیت احکام وضعیه رو برمیداره. حالا بحثاش در قاعده لا حرج و لا ضرر که احکام وضعیه رو برمیداره یا نمیداره دیگه در جای خودش و محل خودش. حالا نه دلیل نداریم که حرج این جایی که حرج نوعی از خدا حکم جل نمی کنه، این دلیل نداریم. و اما پس این حال نصوص، و اما غیر نصوص. گفتیم نصوص سیره اجماع. دلیل دومی که بهش استناد شده، هم محقق در معتبر استناد فرموده، هم مرحوم حاج آقا رضای همدانی قدس سره در مصباح الفقیه، هم مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، از باب نمونه این بزرگان را عرض کردم، اینا به دلیل سیره هم تمسک فرمود. عبارت معتبر رو بخونم که عبارت محکمی در این باب، در جلد یک صفحه 421-422 در اداد ادله طهارت اینجور فرموده: ولأن عمل المسلمین کلهم علی الصلاة فیه، لأن عمل المسلمين كلهم على الصلاة فيه واستقراء أحوال الناس تحقق ذلك، استقراء أحوال الناس تحقق ذلك، یعنی محقق می‌سازد این سیره را، یعنی معلوم می‌سازد برای ما. فرمودید از کجا سیره رو به دست بیاریم، ایشون جواب شما را هم دادن. فرمودن سیره ناس رو اگه نگاه کنید، سیره احوال ناس رو نگاه کنید، تو حق قضالک که این سیره رو داره، متدینین، متبرعین، مبالین به شریعت، میبینیم نه لباسشون پر از نقطه هاییست که از پشه و قمل و فلانه، اما بدنشون عرق میکنه، اینا میچسته به بدنشون، اجتناب نمیکنن، با همون نماز میکنن، دستشون مرطوبه، بدنشون مرطوبه، اجتناب نمی‌کنن. موقعی که میخوان بشورن، نه غسل شرعی نمی‌کنن، میگن پاک تمیز، فقط تمیزش میکنن، اما به خودشون لازم نمی‌دونن با آب کر، با آب جاری یا با آب قلیل تطهیر شرعی انجام بدن. نه مثل یه چیز پاکی که میخوای تمیز کنی تمیز میکنن.
معنیت را میفهمند یعنی معنی برای نماز
توقع توجه فرمود گفتم فی اداد ادلت طهاره ایشون ذکر فرموده اگر اداد ذکر نکرده بود این احتمال شما خوب بود ولی در اداد ادله طهارت ذکر فرموده مدعا طاهر است ادله ای ذکر میکنه اون ادله یکیش همین است که اینجا هست. خب عرض میکنم به این که آقای حاج آقا رضا رحمه الله فرموده است که و یدل علی طهارت من تقل الی جوف البق و البرغوث و نحوه ما من دم الانسان و نحوه استقرار السیر علی عدم تجنب عن فلا ریب فیه و الله العالم جلد 80 صفحه 308 آقای تبریزی هم جلد 3 تنقیح تنقیح و مبان العربه صفحه 364 از اینا استفاده میشه که بالا سیره قطعیه و مسلمه برای این مسئله هست. عرض میکنم به این چیز به این سیره میشه تمسک کرد یا نه. یه مطلب صغروی است که صغرای سیره درسته. اینو انشاءالله در اجماع یه مطلبی است که اونجا مفیده برای این بحث. اما اگر کبرای این صغرای این سیره مفرد باشه. صغرای این سیره مفرد باشه. قد یشکن به این که با وجود این روایات و ادله دیگر آیا می توانیم از این سیره کشف قول معصوم بکنیم؟ این میشه مثل اجماع مدرکی. اجماع اتفاق لفظی و قولی، سیره اتفاق و اجماع عملی. شما وقتی که اجماع لفظی و قولی بود میگید اگه محتمل المدرک بود لا یک شفا عن دلیل آخر، ممکنه مستند مجمعین همین روایات باشه، همین ادله باشه، پس ما ورای این ادله دیگه چیزی نیستش که ما به او استناد کنیم، مستند میشه همینا. اگر سیره هم بود، خب سیره مسلم، سیره حالا متشرعه هست، چرا؟ به خاطر همین روایات، این روایات به دستشون رسیده یا خودشون مجتهد بودن طبق این روایات عمل کردن یا مقلد اینا بودن به خاطر تقلید از مجتهدین اینجور عملشون واقع شده. تلفیقی، این سیره تلفیقی از عمل مجتهدین به خاطر این روایات و اتباع مقلدین آنها را، اون مجتهدین را، این باعث شده که سیره عملی این بنین قرار بگیر. بنابراین لا یک شفاهن امر زائدی و تتحدد این دایره سیره هم به همین مقداری که ما از این روایات میتونیم استفاده بکنیم. و اما مسئله اجماع، بله نه نه اینجور نیست دیگه، امام لازم نیست اگه استناد به روایات بکنن رد بفرمایه. عرض کنم اما اگر این سیره اونجوری که معتبر فرمود سیره مسلمین کلهم باشه، اون نمیتونیم بگیم استناد به این روایات داره. باید دید که در عامه اونا روایات درشون هست یا نیست. در عامه این کتابی که اخیراً دارالحدیث چاپ کرده، یک جلدش آمده به بازار، چیز خوبیه. طبق وسائل و شیعه و ابواب وسائل و شیعه روایات عامه هم جمع کرده که انسان هر بابی در وسائل میبینه، همین باب اونها هم روایات عامه رو در ذیلش آوردن و برای فقیه خیلی چیز نافعی این یک جلدش که باب کتاب طهارتش باشه تا وضوع اینا آمده به بازار. این چیز بسیار خوبی است که ما ببینیم آیا در روایات عامه اونها روایات دارن یا ندارن. اگر این مطلب که سیرت المسلمین کلهم به انواع فرقش و این باشه، این البته اطمینان آوره برای این که این ورای این روایات باید باشه و باید امر دیگری باشه که همگان بر او هستن، مثل ضروری مذهب کنم از ضروری دین کنم میشه. حالا یه مقدار این احتیاج به بررسی داره، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. صدای شما رو نرسید.